ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در 15 دقیقه‌ای که پیش رو داریم شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری باشید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید موضوع برنامه موشکی در دستور کار مذاکره با دیگر کشورها نبوده و نخواهد بود. وزیر نفت ایران از یونان و ایتالیا به دلیل نخریدن نفت از ایران انتقاد کرد. کاخ کرملین از دیدار رؤسای جمهوری ایران و روسیه در روز 25 بهمن ماه خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به موضع‌گیری اخیر شورای اروپا در قبال ایران با استقبال از موضع 28 کشور در قبال برجام، از برخی نکات از جمله رویکرد اروپا به مسئله موشکی انتقاد کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه، برنامه موشکی تهران با اهدافی دفاعی، بازدارنده و بومی توصیف شده که هرگز در دستور کار مذاکره با دیگر کشورها نبوده و نخواهد بود. این در حالی است که 28 کشور اتحادیه اروپا از این برنامه عمیقاً ابراز نگرانی کرده بودند. دستگاه دیپلماسی ایران در انتقاد از نتیجه‌گیری اخیر شورای اروپا، همچنین به اتهاماتی که علیه تهران در برای طراحی‌های امنیتی در خاک اروپا مطرح شده، اشاره کرده و خواستار رسیدگی به این اتهام‌ها به شکلی واقع بینانه و به دور از استانداردهای مرسوم دوگانه شده است. اتحادیه اروپا از رخدادهای اخیر که به بازداشت افرادی در ارتباط با دستگاه‌های امنیتی ایران به اتهام برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری یا ترور مخالفان انجامیده، به شدت ابراز نگرانی کرده بود. همچنین با اعلام ثبت سازوکاری ویژه برای منفعت بردن از برجام توسط 3 کشور اروپایی، وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از اشاره به لزوم پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی FATF انتقاد کرد و آن را غیر قابل قبول خواند. از دیگر سو، روسیه میگوید برای همکاری با اروپا در زمینه تجارت با ایران و سازوکار مالی ویژه علاقه فراوان دارد، اما از دید دیپلمات‌های روس سازوکار مالی جدید اروپا پرسش‌های بسیاری را بدون پاسخ گذاشته است. جزئیات بیشتر در گزارش آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا از اوکراین.
روسیه معتقد است اینستکس، سازوکار مالی جدید اروپا برای تجارت با ایران، در بردارنده پیام قوی سیاسی است، اما ارزش اقتصادی آن در این مرحله نمادین است. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، به خبرنگاران گفت ایجاد این مکانیزم در صدد است تعادل منافع در برجام که با خروج آمریکا متزلزل شده را احیا کند و پیام قدرتمند سیاسی حامیان توافق هسته‌ای با ایران به تمام مخالفان آن است. همزمان لیوان جگریان، سفیر روسیه در ایران، این استکس را در بردارنده پیام به ایران دانست و به خبرگزاری روسیه RBK گفت کشورهای اروپایی پیامی به ایران می‌فرستند که به اجرای برجام پایبند بماند، اما به گفته وی هنوز مشخص نیست تأثیر آن بر تعاملات اقتصادی چگونه خواهد بود. او افزود بارها تأکید کرده ایم که آماده همکاری هستیم، اما باید بفهمیم اینستکس چگونه عمل می‌کند و مشارکت ما می‌تواند با چه شیوه‌ای صورت گیرد. وی تأکید کرد فعلا توضیح واضح نگرفته ایم و پرسش‌ها بسیار بیشتر از پاسخ خواست. همچنین ولادیمیر چیژوف، نماینده روسیه در اتحادیه اروپا، تصریح کرد روسیه حامی سازوکار مالی جدید در تعاملات با ایران است، زیرا آن را گامی در راستای حفظ برجام می داند. اما به گفته وی هنوز معلوم نیست این مکانیزم چگونه عمل خواهد کرد. وی در جمع خبرنگاران گفت
این مکانیزم به سختی به وجود آمد. حتی نزدیک بود بسیاری نسبت به تحقق آن امیدهایشان را از دست بدهند و هنوز هم کامل نیست. تنها مرحله سوم این مکانیزم مشارکت سایر کشورها را در نظر گرفته و پیش از اینکه این مرحله آغاز شود، نظارگر عملکرد آن خواهیم بود تا بعد بتوانیم درباره آن قضاوت کنیم.
سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان، پنجشنبه 31 ژانویه 11 بهمن ماه از ثبت رسمی سازوکار ویژه مالی برای تجارت با ایران تحت عنوان اینستکس خبر دادند که قرار است مرحله به مرحله اجرا شود و در دراز مدت شرایط تجارت کشورهای ثالث با ایران را نیز فراهم کند. روسیه برها تأکید کرده که از این مکانیزم حمایت میکند و کارشناسان اقتصادی روس نیز در طراحی آن مشارکت کردند. سرگی لیساکوف، کارشناس مسائل اقتصادی، معتقد است روسیه به دنبال امتیازهای سیاسی از اروپا و مزایای اقتصادی در ایران است.
روسیه با دقت این تحولات را زیر نظر دارد. از یک سو روسیه علاقمند است جای شرکت‌های غربی در بازار ایران را پر کند، اما از سوی دیگر حفظ برجام را ضروری می‌داند و ضمناً فرصتی یافته تا گامی در راستای بهبود روابط خود با اروپا بردارد. بعید می‌دانم تمام این خواسته‌ها تحقق یابد، اما اقدامات تمام طرف‌های همکاری با ایران تحت فشار آمریکا از راه آزمون و خطا است و روسیه نیز خود را می‌آزماید، به ویژه که نسبت به شرکت‌های اروپایی با ریسک‌های کمتری روبروست، زیرا خود نیز تحت تحریم است و چیزی از دست نخواهد داد.
روسیه همواره تأکید کرده راه‌های اندیشیده تمانه تأثیر مخرب تحریم‌های آمریکا بر روابط اقتصادی این کشور با ایران شود. این تدبیر عبارتند از گسترش حجم خرید نفت از ایران در ازای صادرات کالاهای روسی، تقویت سازوکاری برای تسهیل پرداختها بر مبنای روبل و ریال و ایجاد مکانیزم بانکی که به گفته مسئولین از نفوذ طرفهای ثالث محفوظ خواهد بود. در سالهای اخیر میانگین مبادلات تجاری روسیه و ایران حدود 2 میلیارد دلار در سال بود، اما به تازگی اندک افزایش یافته و طرحهای بزرگ مشترک اهم از احداث دو راکتور اتمی در بوشهر و 4 نیروگاه حرارتی در هرمزگان و همچنین برقی سازی راه آهن گرمسار اینچه برون در حال اجراست. از سوی دیگر روسیه صراحتاً اعلام کرده در صادرات نفت به ایران کمک نخواهد کرد. چند شرکت بزرگ نفتی روسی از ادامه فعالیت در ایران منصرف شدند و در حالی که مسکو همواره امیدوار بود ایران مشتری اصلی هواپیمای مسافربریش باشد، چندی پیش اعلام کرد که در شرایط تحریمی تصمیم گرفته سوپر جت 100 به ایران نفروشد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبری دیگر. بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری از اینکه ایتالیا و یونان علی‌رغم دریافت معافیت از ایران نفت نمی‌خرند انتقاد کرد. آقای زنگنه در این باره گفته است که این دو کشور از ایران نفت نمی‌خرند و پاسخ سوال‌های ایران در این زمینه را هم نمی‌دهند. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران همچنین درباره تأثیر تحریم‌های آمریکا بر روابط ایران و عراق و چالش‌های جدی در حوزه نفت و انرژی گفت.
خبرگزاری ایلنا خبر داد که شماری از نمایندگان مجلس از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درخواست کردند که به وضعیت هر
میبخشید از اشکالی که پیش اومد در پخش صدای وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران. همونطوری که گفتم وزیر نفت جمهوری اسلامی همچنین درباره تأثیر تحریم‌های آمریکا بر روابط ایران و عراق و چالش‌های جدی در حوزه نفت و انرژی در یک نشست خبری گفت.
آخه یه نفری که تحریم نیست، هیچ محدودیتی در انتخاب شرکت‌های خارجی نداره، میاد با من قرارداد به من مشترک که تحریمش کنم؟ عراق اگر از این فداکاری ها میخواد بکنه خیلی راه های ساده تری وجود داره. 11,000 بشکه سواب میکرد عراق نفت کرکوک رو، بعد تحریم ها قطعش کنه.
آقای زنگنه تاکید کرد که ایران 2 میلیارد دلار از عراق بابت گاز و برق طلب دارد که به دلیل تحریم به ایران نمیدهد. وزیر نفت ایران با این حال تاکید کرد که تهران نمیگذارد ایالات متحده صادرات نفت ایران را به صفر برساند. با بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافته است، اما تهران از اعلام میزان دقیق صادرات خود در دوران تحریم امتناع میکند. نشریه تخصصی پلاتس طی گزارشی که دوشنبه 10 بهمن ماه منتشر کرده میگوید میانگین صادرات کل نفت خام ایران طی 3 ماهه پایانی سال 2018 حدود 860 هزار بشکه در روز بوده. از این رقم پیش از بازگشت تحریم‌های آمریکا 2.7 میلیون بشکه بود. و اما کاخ کرملین روز سه‌شنبه اعلام کرد رؤسای جمهوری روسیه و ایران روز 25 بهمن ماه در سوچی دیدار خواهند کرد. دیدار حسن روحانی و ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست سه جانبه ایران، روسیه و ترکیه درباره سوریه موسوم به آستانه برگزار خواهد شد. در ایران وضعیت 8 فعال بازداشتی محیط زیست هنوز بعد از گذشت یک سال مشخص نیست و این افراد همچنان در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران هستند. گزارشی رو بشنوید از شاهین بشیری در همین خصوص.
خبرگزاری ایلنا خبر داد که شماری از نمایندگان مجلس از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درخواست کردند که به وضعیت 8 فعال بازداشتی محیط زیست رسیدگی کند. این فعالان به نامهای سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز بیش از یک سال است که در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند. اکنون شماری از نمایندگان با اشاره به برگزاری دادگاه فعالان محیط زیستی از حسن روحانی خواستند با توجه به حساسیت پرونده در جامعه، مجامع بین المللی و حقوق بشری، این فعالان زندانی محیط زیست بتوانند با قواعد حقوقی و با رعایت کامل موازین حقوقی حق انتخاب وکیل مورد نظر خود را داشته باشند. این نمایندگان مجلس همچنین با اشاره به اینکه خانواده فعالان محیط زیست مدتی است درخواست ملاقات با فرزندانشان را دارند، از حسن روحانی خواستند زمان ملاقاتی را برای آنان تعیین کند. روز شنبه دومین جلسه دادگاه این 8 نفر به ریاست قاضی صلواتی در حالی برگزار شد که این افراد از حق انتخاب وکیل محروم بودند و مجبور شدند وکلای معرفی شده از سوی قوه قضاییه را برای وکالت بپذیرند. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع سام رجبی، یکی از متهمان این پرونده، این موضوع را برخلاف قوانین می‌داند و به رادیو فردا گفته است:
بر اساس تفسیر ماده 48 قانون اندازه‌گیری کیفری فقط در دادسرا هستش که اون افراد مجاز به وکالت هستند. بر اساس مفاد قانون اندازه‌گیری کیفری هیچ دادگاهی حق نداره متهمی رو از داشتن وکیل مورد نظر و مورد اطمینان خودش محروم بکنه. طبیعتاً حقوقدان‌ها میدونن اگر چنین اتفاقی بیفته از نظر قانونی تخلفه.
همزمان با برگزاری این دادگاه، محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی شامگاه یکشنبه در صفحه توییتر خود نوشت که شورای عالی امنیت ملی نیز فعالیت متهمان محیط زیستی را مصداق جاسوسی تشخیص نداده است. اظهارات محمود صادقی در حالی است که وزارت اطلاعات هم پیشتر اتهام جاسوسی برای این فعالان محیط زیست را رد کرده بود. با این حال خواهر سام رجبی در صفحه توییتر خود نوشت که نیلوفر بیانی، یکی از متهمان محیط زیستی، روز شنبه در جلسه دادگاه اعلام کرد که تحت فشار و تهدید بازجویان اعتراف کرده است. سایت کلمه نیز گزارش داد گویا تا ماه‌ها مرگ کاووس سید امامی، استاد دانشگاه و رئیس مؤسسه حیات وحش پارسیان که در بازداشتگاه اطلاعات سپاه جان سپرد، برای اعترافگیری بیشتر به این زندانیان خبر داده نشده بود. مرگی که اطلاعات سپاه آن را خودکشی اعلام کرده است. در حالی که دولت حسن روحانی و از جمله عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگویند که این افراد جاسوس نیستند، قوه قضاییه و اطلاعات سپاه بر ادعای خود مصرند. به گفته عیسی کلانتری، دوربین هایی که برای رصد یوز پلنگ ها در برخی مکان ها نصب شده بود، حد اکثر برد آنها 50 متر است. اسماعیل کهرم، بومشناس و فعال محیط زیست، در همین زمینه و با اشاره به سوء تفاهم هایی که ابزار کار فعالان محیط زیست میتواند ایجاد کند، به رادیو فردا میگوید:
فکر میکردم ممکنه حتی در قوه قضاییه کسانی باشند که اینها اطلاع نداشته باشند از نوع فعالیت ما. ما با تعداد زیادی نقشه، تلسکوپ، سپایه، انواع دوربین ها میریم در دل بیابون، نقشه ها روی کاپوت اتومبیل پن میکنیم، 3 نفر 4 نفر از دور چیز عجیب و غریبی به نظر بیاد، به خصوص این که مثلا نزدیک یه سایت موشکی و یا نزدیک یه پایگاه نظامی باشه.
قوه قضاییه در ابتدا اتهام فعالان محیط زیست را جاسوسی برای بیگانگان اعلام کرده بود، اما چند ماه بعد اتهام فساد فی‌الارض برای برخی از آنها مطرح شد که حکم صادره برای این اتهام میتواند اعدام باشد. از سوی دیگر گزارش‌ها از بازداشت پوریا سپهوند، کارشناس حیات وحش مؤسسه میراث پارسیان، در روز شنبه 13 بهمن ماه در تهران حکایت می‌کند.
با گزارش شاهین بشیری به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. اگر که درباره آنچه که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید و مایلید که نظر خودتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در میون بگذارید، یکی از سریع ترین و آسان ترین راه ها استفاده از شناسه @فرداگرام در شبکه پیام رسان تلگرام هست. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم.